أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ماجیکی دیگه نداری؟ دیروز عرض کردیم که یکی از ثمرات کشف و نقل در این است که اگر مال اون کسی که اصیل هست قبل از اجازه طرف مقابل فسخ بکنه، روز شنبه و روز چهارشنبه، روز شنبه عقد خونده شده، روز چهارشنبه اجازه داده شده. خب من و شما با هم معامله کردیم، من روز شنبه اصیل بودم، شما فضولی برفرض. این مال شما به من فروختی یا من به شما فروختم، معامله است دیگه. من که طرف اصیل هستم، تا قبل از این که طرف اصیل شما فضولی بودی، تا قبل از این که طرف اصیل شما اجازه بده، من میام معامله رو فسخ میکنم. یعنی روز یک شنبه این معامله از ناحیه اون کسی که اصیل بوده نظرش برمیگرده، پشیمون میشه. من گفتم آقا یه ماجیک دارم میخری؟ شما گفتی بله میخرم. من گفتم البته ماجیک مثلا فرض کنید مال من نیستا، مال آقای زیده. شما گفتی آره میخرم. من به شما فروختم. خب این معامله قراره عقد فضولی باشه، بمونه تا کی؟ تا روز چهارشنبه. ببینیم آقای زید اجازه میفرمایند معامله را یا اجازه نمیدن. شما طرف اصیل بودی، روز یکشنبه گفتی آقا من پشیمون شدم نمیخوام مالو. گفتیم دیروز که بنابر نقل معامله تازه قرار روز چهارشنبه نقل و انتقالش صورت بگیره دیگه، تازه روز چهارشنبه نقل و انتقالش قرار صورت بگیره. لذا اگر شما آمدی روز یک شنبه فسخ کردی از طرف خودت معامله رو، عیبی نداره، چیزی محقق نشده بود که. اما بنابر کشف روز چهارشنبه میخواد کشف بکند از اینکه روز شنبه معامله رخ داده. بنابراین شما روز یک شنبه اگر بخوای فسخ بکنی معامله رو، بنابر کشف اگر زید اجازه بده معامله رو، معلوم میشه روز شنبه تمام اجزا و عناصر موجود در عقد کامل بوده، لذا عقد کامل شده. عقد که کامل شد، عفو بالعقود شاملش میشه، تو دیگه نمیتونی به همش بزنی. بنابراین گفتیم ثمره بین کشف و نقل اینه که اگر قائل به نقل باشی روز یک شنبه، طرف اصیلی که تو عقد بودی میتونه عقد رو پس بگیره برگرده. منم که فضولی بودم شاید بتونم، اما بنابر کشف نمیشه، عقد لازم الاجرا میشه. این ثمره بود که گفتیم. حالا قرار دو تا اشکال دیروز گفتیم که اینجا مطرح میکنم. اشکال اول، محقق قمی فرمودند الف ترتب اثر بر جزء سبب بعد از انضمام سبب دیگر امری وضعی و تکوینی است. ببینید ایشون میگن سبب اگر یه جزءش بیاد یه جزء بعدیش هم بیاد، خب اثر میذاره دیگه، یک امر تکوینیه اثر میگذاره، یک سری وضعیه. و در امور وضعی اراده فرد تو پرانتز تو مثال ما مشتری تأثیری ندارد. بنابراین معنا نداره که شما بگید که مشتری از مشتری شما اصیل بودی دیگه، من بایه فضولی بودم شما مشتری اصیل بودی. معنا نداره تو از طرف خودت اجازه رو دادی سببش اومده بعد بخوای از جلوگیری بکنی از سبب، چون اراده تو نمیتونه دخل و تصرفی در قصه بکنه. لذا جزء مربوط به مشتری آمده و پس از لحوق جزء مربوط به بایع عقد کامل شده و سبب تکمیل می‌گردد و مسبب می‌آید. تمام شد دیگه. اینجا معنا نداره تو بخوای دوباره پس بگیری حرفتو. شما اصیل بودی، مشتری بودی، اصیل بودی، من فضولی بودم. شما از طرف ناحیه خودت این کار تمام بوده، شما جزء سبب رو آوردی. روز چهارشنبه دست منه، من اگر جزء سبب رو روز چهارشنبه بیارم، این دوتا میاد به هم دیگه وصل میشه، تبدیل میشه به یه دایره کامل، اثر خودشو میگذاره. اشکال، جواب اشکال اول، شیخ میفرماید که شما به ناحیه اجزاء سبب توجه کردید ولی از شروط غافل شدید، در حالی که برای تأثیر سبب هم جزء باید باشد، هم حالا بگید هم اجزاء باید باشد هم شروط. خب میتونید نویسید الف ب و در ما نحن فی عدم تخلل فسخ بین الاجزاء، یعنی ایجاب و قبول، شرط صحت عقد و تأثیر سبب است. لذا پس از این که تخلل حاصل شود سبب کارساز نیست. جناب محقق قمی، شما بله به یه ناحیه نگاه کردید، گفتید این جزء آمد دیگه، جزء آمده دیگه، نمیتونیم بگیم جزء که نیامده، این جزء، جزء شما مشتری اصیل بودی، من گفتم بیع فضولی، من بایع فضولی، شما مشتری اصیل، من به شما فروختم گفتم بیع تو فضولن، تو شما ولی اصالتا گفتی اشتری تو، درسته؟ شما گفتی خب اصالتا اشتری تو آمد پای تخته، خب منتظر میشیم وقتی اصالتا به تو هم آمد، این دوتا کامل میشه، اثر خودشو میذاره دیگه، مشتری جزء خودشو آورده، نمیتونیم بگیم نیورده که به هم بزنه. شما بله به اجزا نگاه کردید، کار خوبی هم کردید، درست هم عمل هست، ولی به شروط توجه نکردید. جزء شروط صحت عقد این است که باید عدم تخلل بفرمایید فسخ بین الاجزا. لذا ما گفتیم اگر من گفتم به تو، شما قبل از اینکه بگی اشتراک تو بگم پشیمون شدم، تو دو طرف اصیل، من گفتم به تو، هنوز شما نگفتی اشتراک تو، پشیمون شدم، اینجا میگن معامله منفسخه، باطله. خب دال، اما اگر میخواهید اشکال کنید بهتر است به نحو اشکال دوم اشکال خود را مطرح سازید و بگویید. اشکال دوم، اشکال دوم چیه؟ این است که شما یه حرفی زدید ما قبول نداریم. ببینید، الف، ما دلیلی بر شرطیت عدم تخلل فسخ بین الاجزاء نداریم. شما از خودتون در آوردید، اصلا موضع دعوا اینجاست. شما آمدید گفتید عدم تخلل فسخ شرطون، ما دلیلی نداریم. خب ب، و وقتی دلیل بر شرطیت نیست، در عقد ما به عمومات و اطلاقات صحت عقد مراجعه کرده و عقدمان را تصحیح می‌کنیم و قائل به لزوم می‌شویم. همو حرف قبلی، شما یه چیزی زورکی دارید میگید. شما میاد میگید که شما عدم تخلل فسخ بین الاجزاء شرط است. شما این اومدید گفتید کو؟ یه دلیلی بیارید که عدم تخلل فسخ بین الاجزاء شرط است، ما قبول میکنیم. دلیلی نیست. خب وقتی دلیل نیست، یه عقدی حادث شده، یه عقدی حاصل شده. این عقده که حاصل شده، یه فسخی اومده بینش. خب بیاد فسخمو شرط نمیدونی، شک میکنیم که آیا به این عقده میشه التزام داشت، وفا کرد، میرون سراغ عمومات، اوفو بالعقود، اهل الله البی. تا اینجا عبارتتون ببینید، تا ببینیم میتونیم جواب بدیم یا نه. شما آقای چه، بیاد اینجا بشینید جلو صدا. همین خود شما. آره مقداری بله بله، من چشام قیچ هست اما نه اینقدر دیگه. شما بیاد یکم جلوتر. گفتش که آقای معلوم آیت الله فاضل خب خیلی شوخ طبع هم بودن، ایشون خیلی هم زود فوت کردن چون خیلی مریض بودن. ایشون متولد 1309 بودن، ولی خب الان 7-8 سال هم از فوت کردن دیگه. چون ولی باقی مراجعی که الان میشناسید معمولشون 1303-4-5 اینا، الان 10 سال هم بیشتر ازشون عمر کرد. ایشون خیلی هم با سختی و مشقت وارد درس میشدن و خیلی طول میکشید تا مسجد اعظم پله ها رو برن بالا، و همیشه هم کرسی درس شلوغی داشتن. از اول هم که مثلا کفایه و اینا میگفتن درسشون شلوغ بود. بعد یه نفری اشکال میکرد، آقای فاضل میگفتن که من چند ساعت خودم رو ساختم برای اینکه پاشم بیام بشینم اینجا، تو این اشکال میکنی همه رو خراب میکنی. خلاصه حالا خلاصه ما چند ساعت خودمون رو ساختیم اینجا دیگه، شما برید عقب بشینید، من میخوام داد بزنم صدام در نمیاد. بله ببینید، بل قیل فلا یرد و معترضه بعضون، این اشکالیست که وارد میشه، اشکال اوله اون اشک. پس از اول شیخ میگه وارد نمیشود اون چه که اشکال کردن بعضی. حالا چیه اشکال اول؟ منع جواز الابطال علی القول بالنقل. مرحوم محقق قمی گفته آقا بنابر قول بالنقل هم شما نمیتوانید ابطال کنید. چرا؟ معللا به ان ترتب الاثر علی جزء السبب بعد انزمام الجزء الاخر من احکام الوضع لا مدخل لاختیار المشتری فی. ترتب اثر بر جزء سبب بعد از انزمام جزء دیگر، یعنی وقتی سبب کامل شد این از آثار وضعی و تکوینیه، از احکام وضعی و تکوینیه. مشتری نمیتونه کاری کنه. مشتری که شما باشی جزء خودتو آوردی، نصف اون دایره رو چیدی. بنده که من فضولی بودم، یه چیز علکی رو هوا گفتم، باید صبر کنید. بایه اصلی که روز چهارشنبه اجازه میده بنا حتی بر نقل جزء بعدیش میاره، جزء بعدیش رو میاره. وقتی اوور شما که جزء تو بودی، اینم که جزء شما، جزء به هم میچسبه، اثر خودشو میکنه دیگه. این وسط شما چی کاره؟ شما جزء خودت آوردی. شیخ میفرماید که وفیه ان الکلام فی عدم تخلل الفسخ بین جزء سبب شرطون. اینی که ما داریم میگیم اینه، ان الکلام فی ان، ببخشید، کلام در این است که ان عدم تخلل فسخ بین جزء سبب شرط است. شما درسته به دایره طبق جزء نگاه کنید، شما درست است به دایره اجزا نگاه کردی، ولی اجزا رو شروط رو فراموش کردی. ما داریم میگیم این چیه؟ شرط. فنزمام الجزء الاخر من دون تحقق شرط، اینی که جزء آخری بیاد بدون اینکه شرط بیاد، بله اجزا کامل شده. جزء مشتری آمد، جزء بایع هم که روز چهارشنبه آمد، اجزا کامل میشه، ولی شرطش نیست. شرط عدم تحقق فسخه. ولذا انزمام جزء آخر بدون تحقق شرط، بالا شرط نیست، عدم تخلل فسخ. این مجدی نیست، کافی نیست در وجود مسبب. در وجود مسبب کافی نیست، علم مسبب نمیاره. خب حالا جناب شیخ بفرمایید ببینم چه کار بکنیم. میفرمایند که فل اولا فی سند المن دفع و احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ. میگه اگر میخواید رد بکنید، بیاید دفع بکنید احتمال اشتراط عدم تخلل فسخ را، بیاید بگید ما همچین چیزی نداریم، عدم تخلل فسخ شرط نیست. خب نکته اساسی اینه، ببینید عبارت شیخ، بعد من اینجا میخوام حرف بزنم. بعد شیخ میفرماید حالا چجوری دفع بکنید؟ دفع بکنیم به واسطه اطلاقات صحت عقود و لزومش. بگیم اوفو بالعقود شرطیت را از عدم از تخلل گرفته. اوفو بالعقود شرطیت را از تخلل گرفته است، شرط نیست تخلل. چرا؟ چون اوفو بالعقود داریم. این غیر اون چیزی که من پای تخته نوشتم، حالا توضیح میدم. ولا یخلو عن اشکال، این حرف اشکال داره. یه بار دیگه توضیح بدم شیخ اینجا چی میخواد بگه، بعد ببینید من چجوری پای تخت بحث رو منقح کردم، بعد ببینیم لا یخلوان اشکالن و بعد چی کارش کن. لا یخلوان اشکالن تو کلام شیخ مشخصه، حالا عرض میکنم. ببینید ما پای تخت چی کار کردیم؟ ما پای تخت گفتیم شرط نبودن تخلل، تخلل فسخ شرط نباشه. دلیلش چیه؟ ها؟ نه نه، پای تخت من یه چیز دیگه دلیلش ده. دلیلش دلیل نداشتنه، یعنی عدم و دلیل دلیل العدمه. آفرین. وقتی دلیل نداشته باشی حالا شک میکنیم، وقتی دلیل نداشته باشیم حالا یه عقدی آمده اون شرطه که ما فکر میکردیم شرطه نیست، ولی دلیلی نداریم که شرط هست، استصحاب هم میکنیم میگیم شرط نیست. خب و حالا این عقد حاصل شده بدون اون شرط، عقدم آمده، عقد هم آمده، شک میکنیم که این عقد مؤثرون املا، میریم سراغ عمومات اوفو بالعقود. درسته؟ کامل. شیخ چی میگه؟ شیخ میگه شما عدم شرطیت را بیایید از عفو بالعقود بفهمید. نه، دو تا بحثه. یک نیست که من گفتم، ما گفتیم عدم شرطیت را از کجا فهمیدیم؟ از عدم و دلیل علی شرطیت. گفتیم ما دلیلی نداریم که تخلل شرط، عدم تخلل شرط است. خب شیخ میگه چی؟ میگه دلیل این که عدم تخلل شرط نیست عفو بالعقود است. این همینطور که شیخ میگن لا یخلوند اشکال داره. چرا؟ چون میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش. این از اون چیزهای اصولیه که یاد بگیرید، به هر کس بگید میگه این طرفی که این حرف رو زده عالم دهره و منده هیچی در مقابلش بلد نیستم. تا از اون قلم به سلمبه های علم اصوله. تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش نمیشه، جایز نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر عفو بالعقود، میگه یه عقد بیار همه شروطش باشه، همه اجزاش باشه، عقد باشه، من بهش میگم عفو. شما نمیتونی از عفو بالعقود استفاده کنی که یه چیزی جز نیست، یه چیزی شرط نیست. اکرم العالم یا اکرم العلماء. خب حالا آقای زید عالم است یا نه؟ بگیم اکرم العلماء، گفت همه علما رو اکرام کن پس اینم اکرام میکنیم. نه، اکرم العلماء گفت علما رو بیا، موضوع رو بساز، من میگم واجب است. اینجا هم همینه. ببینید شیخ میفرماید که بی دفع بکنیم احتمال اشتراط عدم تخلل را به واسطه اطلاقات. به واسطه اطلاقات نمیشه شرطیت یه چیز رو دفع کرد. باید طرف ببینیم شرط هست یا شرط نیست. من بیام بگم آقا به واسطه اطلاقات مشتری، وجود مشتری را دفع میکنم، مشتری لازم نیست در معامله باشد. چرا؟ چون گفته عفو بالعقود. چه ربطی داره؟ لزوم لا یخلوندش، این نمیشه توسط که به عام نمیشه در شبهه مصداقیه خودش کرد. بیام شرطیت رو برداریم. اما طبق حرفی که ما زدیم، ما گفتیم چیکار کنید؟ ما گفتیم که عدم تخلل شرطه. دلیلش کو؟ یه چیزی که میخواد شرط باشه باید دلیل داشته باشه شرط بودنش دیگه. صیغه عربی خوندن شرطه، دلیلش چیه؟ روایت از امام صادق علیه السلام مثلا. اما عدم تخلل فسخ، فسخ بینش نیاد، این از کجا چه دلیلی داریم بر شرطیتش؟ وقتی شرطیتش دلیل نداره، عدم و دلیل، اینجا میشه دلیل العدم. چون حالا ما عقد را میاریم بدون اون شرط. حالا شک میکنم که آیا این عقد مؤثر است یا نه، بعد اینکه عقد عقد است. خب طبق این بیان اینجا هم لایخلوان اشکاله. چرا؟ یک، اگر ما ثابت کردیم که این شرطیت اجماعیه، اگر گفتیم شرطیت اجماعیست، کما اینکه شیخ عبارت ظهور در اجماع نداره، صفحه قبل صفحه 412 خط 1 2 3 4 5، که فسخ موجب قبل قبول القابل. اگر اومدیم گفتیم آقا فسخ موجب قبل قبول القابل، یعنی من گفتم به تو ببخشید پشیمون شدم، اینو شما چی میگید؟ اگر گفتیم اینجا اجماع وجود داره، پس میشه تخلل میشه شرط، یعنی عدم تخلل میشه شرط به صحت به اجماع. لذا الف ما دلیلی بر شرطیت عدم تخلل نداریم، چرا داریم؟ اجماع، اجماعی است. یا دو، بیایم بگیم که نه، اگر شما شک کردی در شرطیت، در واقع این شکت، شک میاد میرسه به عقد بودن. یعنی اگر من الان شرط شک کردم، خوب دقت کنیم، اگر من شک کردم که آیا عدم تخلل شرط هست یا شرط نیست، حالا یه عقد صورت گرفته، بایع گفته بیع تو ببخشید، مشتری گفته قبل تو، اینجا من شک میکنم در این که آیا این اصلا عقد هست یا عقد نیست. اگر این بشه، بازم نمیشه به عمومات تمسک کرد، چون عمومات میگه تو عقد بیار، ما یصدق علیه العقد عرفن، تو عقد بیار، من میگم عفو. اگر گفتیم شک بکنیم در این که اگر تخلل بشه به تو ببخشید قبل تو، اینجا ما شک میکنیم مثلا این عقد هست یا عقد نیست. اگر شک ما در شرطیت ازش یعنی سرایت بکنه در عقد بودن، در عقدیت، اینجا باز نمیشه به عمومات تمسک کرد. ولی بالاخره اون چه مسلم است این است که این اشکال بهتر از اشکال قبلیه. اگر میخواید اشکال بکنید جناب محقق قمی اینطوری اشکال کنید. خب بعضی ها مثل مرحوم سید تو حاشیه شد نوشتن که خب محقق قمی هم همینو میخواد بگه. نه بعد عدم شرطیت تخلل،
عدم شرطیت عدم تخلل فصل در این مورد، یعنی عدم تخلل فصل شرط نیست،
تخلل عدم تخلل شرط فصل شرط نیست. بعد
اینا عدم تخلل فسق و شرط میدونن، یعنی وقتی که روایت داریم که به تمام عبودتون عمل کنید، یعنی که تخلل فسق در بین اینا با قبول باشه.
از کجا در میاد؟
همین عفو بالعقودیه که واجبه به
این عفو بالعقود میگه مشتری لازم نیست باشد، میشه تمسک کرد؟
نه
فرق نمی کنه، جهتش همینه، تمسک به آم در شبه مثلاق خودش، تمسک به آم در ایجاد شرط، تمسک به آم در ایجاد جزء برای موضوع نمیشه. آم میگه تو موضوع رو بیار من وارد واجبش میکنم، عفو بالعقود. اکرم العالم میگه تو عالم بیار من واجب میکنم. سله میگه تو صلات بیار من واجبش میکنم. همزن لسان وجوب ما اینه دیگه، لسان فعل امر اینه، میگه تو موضوع را بیاور من واجبش میکنم. لذا اون بحث معروفی هست تو بحث اخذ قصد قربت در عبادات که میگه سله نمیتونه اثبات بکنه وجوب واجب نماز رو، چون سله میگه تو نماز بیار من واجبش میکنم، نمازم تا وقتی سله نباشه قصد قربت نمیشه. اون بحث دامنه داریست که خود تو کفایه بحث میشه، پارسال هم مقدارش بحث شد. خب این تا اینجا. لذا لا یخلو عن اشکال تو کلام شیخ که مشخصه چیه، چون شیخ گفته اینطوری اشکال بکن که اولا در سند من دفع احتمال اشتراط عدم تخلل فسخ است به واسطه اطلاقات، به واسطه اطلاقات بیا احتمال شرطیت رو بردار. ما میگیم به واسطه اطلاقات نمیشه برداشت، اطلاق میگه همه موضوع و شرط و جز و همه رو بیار من واجبش بکنم. ما بیانی که کردیم چیز دیگه بود، جوابی که ما دادیم گفتیم یا اجماعه یا بگیم شک در شرط سرایت بکنه در شک در عقد بودن، وقتی عقد بودن شک شد بازم نمیشه به اطلاقات تمسک کرد. حالا اینا دیگه یه مقدار بحثایی است که تأمل بخواد، اون چیزی که حالا به ذهن ما رسیده این که به عقل ناقص ما این میرسه، تا به عقل ناقص شما چی برسه؟ اصول عملیه میگه نه. خب خیلی آخه ایشون میخواد بگه اون محقق قمی میخواد بگه هست، میخواد بگه شرط هست. اگر بخواد بگه شرط نیست، شیخ یعنی میخواد بگه لایق رو از اشکاله، میخواد بگه آقا شرط هست. اگر بخواد بگه شرط نیست، خب بله یه جور. ببین عبارت شیخ، شیخ چی میگه؟ شیخ میگه اگر میخوای اشکال کنی، شیخ که اول یه جوری ثمره رو نفت کرد انگار ثمره رو قبول داره، بعدم اشکال رو نکرد گفت فیهه در این اشکال، ولی گفت اگر میخوای اشکال کنی بیا اینطوری اشکال کن. ما اینطوری بیان کردیم، ما دلیلی بر شرطیت عدم تخلل فصل بین اجزا نداریم. لذا حرف شما که منم قبلش گفتم میرم سراغ اصول عملیه، استصحاب میکنی قبلش که شرط نبود الانم شرط نیست، اما شیخ میگه ما عدم شرطیت عدم تخلل فسخ را بیاییم از عفو بالعقود به دست بیاریم و فیه اشکالو، این نمیشه. عدم توسل، عدم جواز توسل که به عام در شبه، در ایجاد جزء برای شبه مصداقی خودش یا ایجاد شرط برای شبه مصداقیای خودش. این است توی اصول مظفرم داشتید این عدم جواز. حالا دیگه اون حالا استصحاب سر جای خودش. این تمام شد همه بحث در ثمره دوم بحثمون در مورد ثمرات بین کشف و نقل. این فکر کنم این تخته شستنی میخواد. خب بریم سراغ ثمره سوم. بحث یادمون نره، ثمرات موجود میان کشف حقیقی و نقل یک و دو شو دیروز و امروز اجمالش رد شد. سه، بنابر قول به نقل تا قبل از اجازه اجازه بایع اصیل، مشتری اصیل می تواند در ثمن تصرف مالکانه نماید. بنابر نقل مشتری در ثمن، در ثمن، در پول خودش. ببینید شکلمون، شنبه چهارشنبه من بایع فضولی، شما مشتری اصیل، میگم آقا ماجیک دارم میخری، میگی بله 1000 تومن میخرم، درسته؟ 1000 تومن رو به هم میدی، درسته؟ بذارم اینجا، من اینم من به شما میدم، ماجیک هم من میدم به شما، شما میگیری دست، تصرف نمیتونی درش بکنی در ماجیک. چرا؟ چون باید اجازه بیاد. این پوله رو بر میداری باشه میری جنس میخری، پول مال خودته بنابر نقل. چرا؟ چون نقل میگه تازه معامله از روز چهارشنبه جایز میشود. شما ماجیک رو گرفتی نمیتونی درش تصرف کنی، تازه روز چهارشنبه میتونی تصرف کنی، ولی پولی که دادی مال خودته. اگر این معامله هم درست باشه تازه روز چهارشنبه قراره عقد کامل بشه، لازم پول مال خودته، پول میتونی استفاده کنی. بله؟ نه، مبیع مالک داره، مالکش باید اجازه بده، اما ثمن مال مشتری، هنوزم بنابر قول به نقل هنوزم جا به جا نشده. حالا عرض میکنیم آفرین، اینجا میگیم فرقی هم نمیکنه بین اینکه ثمره دوم شما قبول داشته باشی یا قبول نداشته باشی. اینجا ببینید فرقی هم نیست که ثمره دوم را قبول داشته باشی یا نه. ثمره دوم چی بود؟ ثمره دوم این بود که فسخ قولی، آیا میتونه معامله رو باطل کنه یا نه. شما چه فسخ قولی رو بگی میتونه معامله رو باطل کنه، چه بگی نمیتونه معامله رو باطل کنه، ربطی اصلا به بحث ما نداره. من دارم میگم شما مشتری هستی، ثمنم مال توه، درسته؟ ثمن مال تو به هنوز شما میای استفاده میکنی، برمیداری، هنوز روز چهارشنبه قرار نقل و انتقال صورت بگیره دیگه. حالا سه تا مثال بزنیم، سه مثال. مثال اول، اگر کنیزی را مشتری اینطوری بگیم فرد اصیلی بایع اصیل به مشتری فضولی بفروشد. اگر کنیزی را بایع اصیل یعنی شما به مشتری فضولی یعنی بنده بفروشد. خب بنابر قول به نقل الان که فروخته شده کی هست که معامله کامل میشه، نقل و انتقال صورت میگیره؟ کی؟ طبق چهارشنبه، وقتی مشتری اصلی اجازه بده. درسته؟ خیلی خوب. مشتری فضولی بشه تا قبل از اجازه مشتری اصیل بایع می تواند کنیز را وقت نماید و اگر بچه دار شود کنیز ام ولد شده و دیگر قابل معاوضه نیست و مسئله از باب انعدام شرعی موضوع عقد است. بعضی وقتا عبارت های منم معنا کردن کارش سخته. شما مشتری اصیل هنوز نیامده، شما بایعی این کنیز را میگیری وقتی میگونی، اگرم جایزه. چرا؟ چون در مال خودت بوده، چون در مال خودت بوده. اگرم بچه دار بشه کنیز بشه ام ولد. وقتی شد ام، خوب دقت کنی، وقتی شد ام ولد دیگه نمیتونه، قابل معاوضه نیست شرعا. شرعا این کنیز منعدم است، به عنوان مبیع نمیتونه، معامله منفسخ میشه. اجازه. مثال دوم، اگر زنی خودش را به عقد فضولی فرد دیگری در بیاورد، حالا ما من اینکه صورتش مشخص بشه مثال اینجوری بیان میکنی، یک زنی است، شما آمدی میگه آقا من برای دوستم میخوام شما را عقد بکنم، من برای دوستم میخوام شما را عقد بکنم، زنه میگه خیلی خوب عقد کن، عقد میکنه. پس زنه به عقد فضولی یکی دیگه در اومده. طبق قول به نقل کی هست که عقد نکاح محقق میشود؟ وقتی شما بری پیش دوستت بگیم زنه خودشو به عقد فضولی تو در آورده، او بگه قبل تو، یعنی قبول دارم این انشارا، تازه اون موقع الغی زوجیت ایجاد میشه. ولیکن تا قبل از روز چهارشنبه که اون رفیق شما اجازه نفرموده، تا قبل از روز چهارشنبه این زن در واقع به عقد در نیامده. اگر زنی خواهی به عقد بوده دیگه، تا قبل از اجازه آن فرد میتواند خود را به عقد کس دیگری در بیاورد. خب حالا مشکلی میشه، و وقتی به عقد دیگری در آمد دیگر موضوع عقد سابق شرعا منتفیست و خود به خود باطل است، و عقد قبلی خود به خود باطل میشه. چرا؟ چون دیگه موضوعی نداره. اینم مثال دوم. بریم سراغ مثال سوم. مثال سوم اگر غاصبی با مال غصبی کنیزی را از فردی بخرد. بنده غاصب آمدم، یه پوله 100,000 تومانی، 1,000,000 تومانی غصب دزدیدم، غصب کردم، آمدم به شما میگم آقا کنیزتو خریدم. این میشه عقد فضولی دیگه. یعنی بنده با پول یکی دیگه آمدم از شما کنیزتو خریدم. خب این تقریبا شبیه مثال اوله، ولی دلیلی داره که ذکر کردیم. اگر قاصبی با مال غصبی کنیزی رو از فردی بخره، طرف اصیل میتواند در کنیز تصرف مالکانه نماید. اینطور میتونید نویسید: تا قبل از اجازه مالک پول. درسته دیگه؟ شما، من اومدم با مال غصبی 100,000 تومان از شما کنیزتو خریدم، این معامله ما معلقه بنابر قول به نقل. کی تمام می شود؟ وقتی مالک اون بدبختی که مالش غصب شده اطلاع پیدا کنه، بگم من اون معامله را قبول دارم، کنیزو بفرست بیاد در خونه ما. این غاصبه بی خود کرده. اگر گفت معامله را قبول دارم، تازه کنیز میشه مال اون بدبخت بیچاره که مالش غصب شده بود. تازه الان که او اجازه داد، نقل و انتقال صورت میگیره. ولی قبل از اینکه او اجازه بده چی؟ قبل از اینکه او اجازه بده، ما مالک اون کنیز این پول رو گرفته، پول رو نگه میداره، نمیتونه درش تصرف کنه، چون پول مال اون بدبخته، ولی کنیز که مال خودشه، در کنیز تصرف مالکانه میکنه. تا اینجا، اینجا اشکالی مطرح میشه. حالا متن رو بخونیم ببینیم اگه رسیدیم اشکالم بیان کنیم. بله، این هم یه بحثی بود تو کتاب اول، کتاب البی داشتید، حالا اونو ولش کن. آها، خیلی سوال خوبی کردن. ما گفتیم ربطی نداره، فرقی هم نیست که ثمره دوم رو قبول داشته باشی یا قبول نداشته باشی. سوال خوبیه، یعنی خوبه که به اینجا برسیم و بعد الان معلوم بشه چرا فرقی نداره. ایشون میگه این حرف مبنی بر اینه که ما بگیم فسخ وسط کار رو قبول داریم، ما میگیم نه ربطی نداره، چون تو مثالای ما موضوع داره منتفی میشه. شما چه فسخ وسط رو قبول داشته باشی چه فسخ قبول نداشتی، وقتی موضوع منعدم شد دیگه معامله باطله. قبل از اینکه قبض صورت بگیره، قبل از اینکه معامله کامل بشه، قبل از تکمیل معامله، اگر موضوع معامله معدوم شه، معامله باطله. لذا چه فسخ قولی رو قبول داشته باشی چه فسخ قولی قبول نداشته باشی، اینجا بنابر قول به نقل معامله باطل میشه، چون هنوز موضوع چی شده؟ منعدم شده است. مثالی که ما زدیم موضوع منعدم شده. خب ببینید، و منها جواز و تصرف الاصیل فی منطقه الان بناءً علی النقل از زمره ثمرات جواز تصرف اصیل است در اون چیزی که از او رفته است بیرون. شما مشتری، شما بایع بودی، کنیز رو به من دادی، درسته؟ کنیز از ملک شما اومد میخواد بیاد بیرون، شما میتونید درش تصرف کنی بناءً علی النقل. چرا؟ چون کی کاملا از ملک شما خارج میشود؟ روز چهارشنبه. شما روز چهارشنبه میتونید درش تصرف. و این هم سوال آخری است که من اون اولم نشستم. و ان قلنا بان فسخه غیر مبطل لانشائه، اگرچه اگر بگیم فسخش مبطل انشائش نیست، ولی خب هنوز که اون طرف بعدی نیامده که بله این تصرف مالکانه من مبطل نیست، ولی خب ملک من هنوز، من معامله رو فسخ نکردم، دال ملکم استفاده کرد. و این قلنا بان فلو، مثال بزنیم، مثال اول، فلو با جاریتن من فضولیت، یعنی به فضولیت. بارها پارسال گفتیم با ا وقتی با من متعدی می شود به معنای به، تو فارسی معنا میشه به، بفروشد به فضولی. اگه من فضول معنا کنی خراب میشه. اگر بفروشد جاریه ای را به فضولی، جاز لهو، یعنی برای طرف اصیل که شما باشی، به منده فضولی جاریت فروختی، جاز لکه وطعها و ان استولدها صارت ام ولدن. اگر هم بچه دارشه ام ولد میشه. وقتی ام ولد شد، حالا اولا جواب دلیل بیاریم، لعنه ها ملکو چرا میتونه درش تصرف کنه؟ به خاطر اینکه طبق نقل روز چهارشنبه تازه نقل و انتقال ملک صورت میگیره. لعنه ها زن و خب بعد وقتی ام ولد شد موضوع منتفی میشه. و کذا لو زوجت نفسها به یه آدم فضولی که شما باشی، گفتی به دوستم میخوام عقدت کنم، گفت باشه، دوست بیچاره هیچ خبر نداره، جاز لها، برای اون زنه که طرف اصیل قصه است دیگه، از تزویج من الغیر، بره با غیر تزویج کنه. فلو حصل الاجازه فی المثالین لغت. تو این دوتا مثال اگر اجازه بعدن اون دوست بدبختت که 30 سال عمر کرد زن گیرش نیمد، تو رفتی به عقد فضولی براش عقد خوندی، ولی زنه این وسط رفت به کس دیگه عقد کرد، بازم اگر دوست تو هم اجازه بدهد لغت. چرا؟ لعدم بقاء المحل قابل، چون دیگه محل قابل نیست، تو کنیز اون به ولد شده دیگه قابل انتقال ملکیتش نیست، تو زن زن کس دیگه شده، یک زن نمیتونه زن دو نفر باشه. والحاصل ان الفسخ القولی و ان قلنا انه غیر مبطل لانشاء الاصیل. فسخ قولی، اگرچه بگوییم که غیر مبطل است لانشاء الاصیل، هم سوالی که دور آخر پرسیدن، یعنی حتی ثمره قبلی رو قبول نداشته باشیم، الا ان للاصیل فعل ما ينافي انتقال المال ان علاوه چن يثبت محل الاجازه. اصیل میتونه یه کاری بکنه محل اجازه رو فائت بکنه، از بین ببره. ببینید الا ان برای اصیل است فعل اون چه که منافات دارد با انتقال مال از اصیل. حالا چه جوریه؟ چیه اون فعلی که منافات دارد؟ به این که به این وجه که از بین ببرد محل اجازه را. فینفسخ العقد به نفسهی بذاله، پس عقد منفسخ می شود خود به خود. بذالک، چرا بذالک؟ یعنی بذالک یعنی به واسطه عدم بقای محل قابلا، به واسطه فوت محل میتونه بذالک، بذالک یعنی به واسطه فوت محل. این تا اینجا حضور غیاب بکنیم انشالله، بعد بقیهش انشالله شنبه. این مثال سوم موند، مثال سوم ما نخوندیم، مثال سوم موند. این مثال سوم بناییست برای اون اشکالی که قرار است مطرح کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.